برنامه ساعت 10 بامداد به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت همراه با من محمد زرقامی باشید. آمریکا و چند کشور منطقه در بیانیه مشترک از شورای امنیت خواستند قطعنامه حمایت از طرح صلح غزه را فوراً تصویب کند. طالبان میگوید بندر چابهار ایران جایگزین مسیر پاکستان در تجارت افغانستان شده است. و منابع امنیت دریایی گفتند سپاه پاسداران نفتکش تالارا را به آبهای ایران برده است. به این بخش خبری خوش آمدید. ایالات متحده روز جمعه همراه با چند کشور عربی شامل مصر، عربستان سعودی، قطر، امارات، اردن، پاکستان، اندونزی و ترکیه در بیانیه مشترک از شورای امنیت خواستند به سرعت قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره طرح صلح دونالد ترامپ برای غزه را تصویب کند. پیشنویس این قطعنامه ایجاد هیئت صلح به ریاست احتمالی آقای ترامپ تا سال 2027 و تشکیل نیروی موقت بین‌المللی برای برقراری ثبات و نظارت بر امنیت مرزها با مشارکت اسرائیل، مصر و نیروهای آموزش‌دهی فلسطینی را پیش بینی می‌کند. این طرح همچنین بر خلع سلاح کامل گروه افراطی حماس و مدیریت دوره انتقالی تاکید دارد و برای اولین بار اشاره‌ای به امکان تشکیل کشور فلسطین در آینده دارد. همزمان روسیه پیشنویس متفاوتی ارائه کرده که استقرار نیروی بین المللی را نمیپذیرد. سنتکام نیز اعلام کرد نیروهای بین المللی روزانه حدود 800 کامیون کمک وارد غزه کردند. مقام‌های طالبان اعلام کردند افغانستان برای کاهش وابستگی به پاکستان به طور فزاینده به بندر چابهار روی آورده و این تغییر مسیر اکنون به سیاست رسمی این کشور تبدیل شده است. به گزارش منابع خبری حجم تجارت افغانستان با ایران در 6 ماه گذشته به 1 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده که از مبادلات 1 میلیارد و 100 میلیون دلاری با پاکستان بیشتر است. طالبان میگوید ایران با نصب تجهیزات جدید و ارائه تخفیف‌های گسترده از کاهش 30% تعرفه‌های بندری تا 75% هزینه انبارداری چابهار را به گزینه‌ای مطمئن‌تر برای تاجران تبدیل کرده است. ملا عبدالغنی برادر 3 ماه به تجار مهلت داده تا قراردادهای خود با پاکستان را تسویه کنند. این تغییر در حالی رخ می‌دهد که روابط کابل و اسلام آباد به دلیل تنش‌های امنیتی تیره شده و هند نیز نقش خود را در اداره چابهار گسترش داده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی دریایی گزارش داد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نفتکش تالارا حامل فرآورده‌های نفتی را که با پرچم جزایر مارشال حرکت می‌کرد توقیف کرده و آن را به آب‌های ایران برده است. شرکت مدیریت این کشتی اعلام کرد تالارا در فاصله 20 مایلی از ساحل خورفکان قرار داشت که حدود ساعت 8:30 صبح جمعه ارتباطش با شرکت قطع شد. این کشتی متعلق به شرکت پاشا فایننس مستقر در قبرس است. گروه مدیریت ریسک دریایی بریتانیا ونگارد و منابع امنیت دریایی گفتند که این نفتکش از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دریا توقیف و به سمت ساحل ایران هدایت شد. آمریکا میگوید این واقعه را زیر نظر دارد. وزارتخانه‌های امور خارجه امارات متحده عربی و ایران به درخواست‌های رویترز برای اظهار نظر پاسخ ندادند. در 10 سال گذشته 12,000 استاد دانشگاه از ایران خارج شدند که از این تعداد 60% آنها در 4 سال اخیر کشور را ترک کردند. معاون پیشین وزیر علوم این آمار را در جریان سخنرانی خود در 21مین مجمع عمومی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها بیان کرد. غلامرضا ظریفیان افزود اکوسیستم و حکمرانی آموزش عالی تغییرات اساسی کرده و با نگاه گذشته نمیتوانیم دانشگاه را مدیریت کنیم و این اکوسیستم جدید نیازمند اختیارات ویژه است. معاون پیشین وزیر علوم با عقل نقاد جامعه توصیف کردن دانشگاه اظهار داشت به میزانی که این عقل نقاد فعال شود نقش گشودگی برای جامعه ایجاد میکند. غلامرضا ظریفیان تصریح کرد که حکومت با سوءظن به دانشگاه نگاه کرده و این نهاد آموزشی را در قفس کرده است. پیشتر کارن ابرینیا دبیر کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران گفته بود از سال تحصیلی 1397 1398 تا 1402 1403 از میان 6000 استاد در رشته‌های فنی مهندسی در دانشگاه‌های برتر 1500 نفر به عبارتی 25% آنها از ایران مهاجرت کردند. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. به گزارش رویترز، در پی حمله پهپادی اوکراین به بندر نوروسیسک روسیه در دریای سیاه، روز جمعه صادرات نفت به میزان 2,200,000 بشکه در روز از این بندر قطع شد. این میزان معادل 2% عرضه جهانی نفت است. این حمله یکی از بزرگترین حمله ها به زیرساخت های صادرات نفت روسیه در ماه های اخیر است. پس از این حمله قیمت جهانی نفت بیش از 2% افزایش یافت. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه گفت اوکراین موشک های کروز دوربرد نپتون را شبانه به سمت اهدافی در روسیه شلیک کرده است. او در مورد این اهداف توضیحی نداد. لبنان هم روز جمعه اعلام کرد که صرافی‌ها و شرکت‌های انتقال پول در این کشور باید از این پس از قوانین سخت‌گیرانه‌تری پیروی کنند، زیرا لبنان با فشار شدید آمریکا برای تنظیم اقتصاد خود و قطع بودجه حزب الله روبرو است. بانک مرکزی لبنان اعلام کرد که این تصمیم بخشی از اقدام‌های لبنان برای خروج از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی FATF است. چند روز پیش یک مقام آمریکایی در دیدار از لبنان گفت واشنگتن مصمم است کمک مالی تهران به حزب الله را قطع کند. پیشتر وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده بود سپاه پاسداران امسال بیش از 1,000,000,000 دلار عمدتاً از طریق شرکت‌های صرافی به حزب الله منتقل کرده است. و از هفته آینده پخش یک مجموعه کوتاه در شبکه بی بی سی آغاز می‌شود که بر مبنای بازداشت چند ساله نازنین زاغری، کارمند شرکت تامسون رویترز در ایران و تلاش‌های همسرش برای آزادی او ساخته شده. این سریال با بازی جوزف فایننس و نرگس رشیدی ساخته شده که بابک غفوری آذر به اون نگاهی داره.
Hello, my love.
Can't wait to see you, both of you.
ملازم زاغری هستی؟
We've been told there's a problem with her passport.
سریال زندانی 951 روایت 6 سال بازداشت و حضور اجباری نازنین زاغری ردکلیف در ایران است. 6 سالی که با تلاش‌های مداوم و سرسختانه همسرش ریچارد برای آزادی این کارمند آن زمان شرکت تامسون رویترز همراه بود.
از ان ابداکشن
فورن افیس هاز ادوایزد می تو دو ناتینگ.
دخترم که
می‌بینم. Another lie, another game and now she's god knows why.
این سریال که پخش آن از 23 نوامبر دوم آذر ماه از شبکه 1 بی بی سی بریتانیا آغاز می شود بر مبنای کتابی که به صورت مشترک توسط نازنین زاغری و ریچارد ردکلیف نوشته شده ساخته شده است. این اثر در 4 قسمت 1 ساعته ساخته شده و از لحظه بازداشت نازنین زاغری در فرودگاه تهران تا آزادی و بازگشت او به بریتانیا را در بر می گیرد. جوزف فاینس بازیگر تقدیر شده فیلم هایی چون شکسپیر عاشق و الیزابت و سریال سرگذشت ندیمه نقش ریچارد ردکلیف را در این سریال بازی می کند و نرگس رشیدی بازیگر ایرانی تبار مقیم آمریکا ایفاگر نقش خانم زاغری است. در آستانه پخش این سریال جوزف فاینس در گفتگویی با روزنامه گاردین مجموعه آنچه بر نازنین زاغری رفت را گروگانگیری دولتی توصیف کرده و گفته است واضح است که چنین اتفاقاتی ادامه دارد و افراد و خانواده‌های بیگناه کاملا از هم پاشیده و تا آخر عمر در مخمصه افتادند. نرگس رشیدی هم در گفتگو با گاردین با اشاره به آشنایی ایرانی‌ها با عملکرد حکومت ایران درباره اتهاماتی که به افراد مختلف می‌زند گفته است همه ما کاملا آگاه بودیم که هیچ حقیقتی در دلایل ساختگی که آنها برای نگهداری او مطرح کرده بودند وجود ندارد. نازنین زاغری در سال 1395 به اتهام جاسوسی هنگام خروج از ایران در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. او در دادگاه به اتهام توطئه برای براندازی جمهوری اسلامی به زندان محکوم شد. قوه قضایی جمهوری اسلامی در سال 1400 هنگامی که دوران محکومیت 5 ساله نازنین زاغری به پایان رسیده بود او را با اتهام تازه به 1 سال زندان دیگر محکوم کرد. در این مدت همسرش ریچارد ردکلیف با انجام اقدامات مختلفی چون تحسن و اعتصاب غذا کوشید توجه رسانه ها و مقام های بریتانیا را به ادامه بازداشت خانم زاغری و لزوم آزادی او جلب کند. نازنین زاغری در نهایت به همراه یک زندانی دو تابعیتی دیگر به نام انوشه آشوری پس از سفر یک هیئت بریتانیایی به تهران آزاد شد و هر دو به خاک بریتانیا بازگشتند. او پس از آزادی بارها ضمن انتقاد از جمهوری اسلامی تمام اتهامات وارده به خود را تکذیب کرده است.
از یک مجموعه تلویزیونی در بی بی سی شنیدید که نگاهی داره به زندگی نازنین زاغری که چند سالی رو در ایران در زندان سپری کرد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. روزتون بخیر.